بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن علی اعدائهم اجمعین. بس در مسئله کسی که در لسانش آفتی هست و از تلفظ به قرائت صحیح محرومه و عاجزه. این سه قسم شد. قسم اول کسی بود که فعفا تمتام، یعنی کسانی که در لسانشان آفتی هست که از تلفظ به بعضی از حروف عاجزن، به کلی عاجز نیستن، اما نقصی در لسانشان هست که از تلفظ به بعضی از حروف عجز دارن. اینها گفتیم که خب به اندازه ای که قدرت دارن تلفظ میکنن، در اون هم بحثی نبود و معلوم شد. اما مسئله 30 و 31 درباره کسی بود که در لسانش آفتی هست که قدرت تلفظ اصلا نداره، و این هم به دو قسم تقسیم شد. یکی این که مانع ذاتی وجود داره، مثل کسی که اخرسه که اصلا قدرت تلفظ نداره، یا کسی که مانع عرضی داره، اخرس نیست ذاتن ولی عرضاً مانعی به وجود آمده که قدرت تلفظ صحیح را، یعنی قدرت تلفظ را نداره. این رو عربه دو تا مسئله کرده بود. مسئله 30 درباره کسی بود که آفت در لسانشه و ظاهرش اینه که این مانع عرضی پیدا کرده. اذا کان فی لسانه آفتون لا یمکنه تلفظ. مسئله 31 الاخرس که مانعش مانع ذاتیه. در اون مسئله 30 که مانع عرضیست، فرموده یقرأ فی نفسه ولو توهمن، در نفس خودش قرائت میکنه ولو اینکه تصورن، به زبان که نمیتوانه الفاظ بیاره. اما خب چون فرض نه کسی است که صحیح بوده، درکش درست بوده، الفاظ را هم بلد بوده، منتها مانع عرضی به وجود آمده، ممکنه این مانع بعدا رفع بشه که قدرت تلفظ نداره ولی میتواند که از ذهنش بگذرانه. یقرأ فی نفسه ولو توهمن ولو تصورن، ولو تصورن از ذهنش کلمات را میگذرانه. والاحوت تحریک لسانه ما تتوهما، احوت آن است که زبان خود را هم تحریک کنه، برای خاطر اینکه ولو اینکه نمیتونه تلفظ کنه، ولی اینجور آدم ها لسان خودشان را حرکت به حرکت در میارن. خب چنان که در صحبت های معمولی اینا لسان خودشان را به حرکت در میارن، در اینجا هم لسان خود را به حرکت در میاره، برای خاطر اینکه این قبیل اشخاص در هر لفظی یک جور حرکت در زبانشان ایجاد میکنن، برای اینکه معلوم باشه که این نمازه، در نظر خودشان داره نماز میخونه. پس چنان که در مواقع دیگه که حرف میزنن زبانهای خودشان را بر حسب الفاظ که میخوان ادا کنن به حرکت در میارن، برای اینکه تفاوتی باشه بین حرکت در آوردن نماز و حرکت در آوردن در غیر نماز، بس زبان خودش به حرکت در بیاره تا در عالم خودش نماز میکنه و حرکت حرکت نمازی باشه، صلاتی باشه، تا این حرکت با حرکت‌های عادی که در غیر نماز انجام میده فرق داشته باشه. حالا صحبت در دلیل این مطلبه. در باره اخرس روایات داریم که اون روز عرض کردیم، خواندیم، تکرار نمی‌کنیم، که اون مسئله 31 اربون را بعض ذکر کرده که مانعش مانع ذاتی بود عرض کردیم. اما ببینیم چه دلیل داریم درباره کسی که مانعش مانع عرضی است، در لسانش آفتی به وجود آمده که قدرت بر اداء لفظ نداره، چه دلیل داریم بر آن چه ایشان فرموده؟ یقرأ فی نفسه ولو توهما و لهوت تحریک لسانه ما یتوهم. برای این چه دلیل داریم؟ ما تابع دلیل هستیم، چون عروه در مسئله است که اخرس اینطور گفته، الاخرس یحرک لسانه و یشیر بیده الی الفاظ القرائه. این روز چهارشنبه عرض کردیم. اما میخوایم بریم در این مسئله سیوم که درباره اینکه فیل سانه آفتون، چه دلیل داریم که این شخص، ممکنه شخصی بگه خب این در دسانش آفتی هست، همینطور در موقع نماز در پیشگاه پروردگار بیسته، این که نمیتونه حرف بزنه بیسته، اما ما تنها ایستادن کافی نمیدانیم. بگیم یقرأ فی نفسه ولو توهما، این در ذهن خودش کلمات را بگذرانه و لسان خود را هم تحریک کنه، به حرکت در بیاره. آیا بری این مطلب به خصوص ما دلیل داریم یا دلیل نداریم؟ صاحب جواهر در جلد نهم صفحه 310-311 که این مسئله در اونجاست، ایشان به 3 تا خبر استدلال کرده برای این موضوع. میخوام بگم که استدلالای صاحب جواهر تمام، ما هم به همانها اکتفا کنیم، یا اینکه نخیر باید دلیل دیگری ذکر کنیم؟ بله، صاحب جواهر استدلال کرده، عرض کردم در صفحه 311-12 در اون حدود جلد نهم، تارتن به سیه علی ابن جعفر که حدیث 2 از باب 52 از ابواب قرائت، قرائت فی الصلات، صفحه 795، بله در صفحه 795 حدیث 2 اینه: و به اسناده عن محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی به اسناد شیخ طوسی، چون خبر قبل از تحذیب شیخ طوسی نقل شده. شیخ طوسی هم گفتیم احادیث را از کتب میگرفته، از کتب. شیخ طوسی خب با کلینی فرق داره، کلینی در هر خبری از خودش تا معصوم علیه السلام اساتید را یک یک، استاد 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 و هاکذا تا معصوم علیه السلام ذکر کرده. خب این است که ما هر خبری را آشنایی داشته باشیم به رجال، میتونیم بفهمیم که این خبر صحیح، حسن، موثق، ضعیف چطوریه. اما شیخ طوسی احادیث را که از کتب میگرفته، واسطه ما بین خود و صاحب کتاب را حذف میکرده، چون کتب هم واسطه میخوان، ممکنه یک شخص بده کتابی را به نام زراره جعل کنه، ما نمیتونیم از زراره نقل کنیم به اون کتاب، باید دونیم که طریق ما به اون کتاب چیست، تا اینکه به آن زون طریق معلوم بشه این روایت چه در چه درجه ای از صحت، ضعیف، حسن، موثقه. صاحب تهذیب یعنی شیخ طوسی اخبار را که از کتب میگرفته، خب مسلماً ما بین شیخ و صاحب کتاب واسطه زیاده، شیخ طبقه 12، صاحب کتاب گاهی طبقه 6، 7، 8، خود کلینی طبقه 9. خب از این جهت آمده در آخر کتاب تهذیب ذکر کرده، گفته طریق من به فلان صاحب کتاب فلان است و فلان است و فلان، طریق من به فلان صاحب کتاب فلان و فلان. اون وسائط را که حذف کرده بوده تا صاحب کتاب، اونا را در آخر کتاب ذکر کرده. این میشه به اسناده. شیخ طوسی به اسناده عن محمد بن احمد بن یحیی. حالا این اسناد چطوریه؟ باید ما مراجعه کنیم به کتب رجال. مثلا برای نمونه در آخر جامع الروات، در آخر جامع الروات جلد دو اسانید شیخ را ذکر کرده که اسنادش به زراره چطوریه، صحیحه مثلا فلان کس صحیحه یا ضعیفه، حسن موثقه، ذکر کرده. در آخر جامع الروات هم اسانید شیخ طوسی است، هم اسانید من لحظه الفقیه صدوق. اما کلینی احتیاج نداره بین حرفا، چون کلینی در هر خبری تمام رجال که ما بین خودش و معصوم علیه السلام واسطه هست ذکر میکنه دیگه. بله، علاوه بر این چون یکی از برادران محترم میگه شما درباره رجال زود نگذرید قدی توضیح بدید، از این جهت عرض کردم به اسناده شیخ طوسی به اسناد خودش عن محمد ابن احمد ابن یحیی که از کتاب محمد ابن احمد ابن گرفته، اسناد شیخ طوسی به ایشان صحیحه. در آخر جامع الروات هم که ذکر اسانیده، اسناد شیخ طوسی الی محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی، خب صحیح. امرکی قبلا گفت امرکی یک شخصی است از اهل نیشابور، بوفکی، بوفک قریتا من قران نیشابور، این هم صحیح است، آدم موثق است. ان علی ابن جعفر سند صحیحه. ان اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام قال سألت عن الرجل یصلح له ان یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه و القراء فی لهواته. آیا شخص یصلح له صلاح هست که در نمازش قرائت کنه و زبان خود را حرکت بده؟ بالقراء فی لهواته، لهوات طرفین دهانه، من غیر ان یسمع نفسه، ولی خیلی یواش به طوری که حتی خودش هم نمیشنوه، این درسته؟ قال الله و اسأل الله یحرک لسانه یتوهم و توهما. اشکال نداره، اشکال نداره که زبانش حرکت نده ولی در ذهنش کلمات را بگذرانه. صاحب جواهر استدلال کرده به این خبر برای ما نعنفی، ولی ظاهرا نمیتونیم استدلال کنیم، برای اینکه ما نعنفی نست کسی که در لسانش آفتی به وجود آمده از تلفظ عاجزه، ولی اینکه نداره این را. به علاوه ما خواندیم قبلا که قرائت باید طوری باشه انسان خودش بشنوه، چند تا رو باید قبلا خواندیم که یعتبرو فی صدق القرائت المعتبرت فی الصلات، طوری بخونه که خودش بشنوه، ولی این داره که من غیر ان یسمع نفسه، خودش نمیشنوه، وقتی امام فرموده اشکال نداره. بله حالا ببینیم دیگه، حالا ببینیم دیگه. وقت این خبر شیخ هم کرده این را بر تقیه، یعنی بر کسی که در خلف مخالف نماز میخونه. در خلف مخالف که نماز میخونه انسان، خب ما با اونها اقتدا میکنیم و این تقیه هم تقیه مداراتی است. ما چند جور تقیه داریم؟ یک نوع تقیه، تقیه مداراتیه که ما مأمور هستیم در نماز جماعت اینها شرکت کنیم، با اینها در زندگی مشارکت داشته باشیم، فاصله نگیریم تا اینکه اتحادی، ائتلافی ما بین ما و اینها باشه. یکی از مظاهر اتحاد و ائتلاف شرکت در نماز جماعت اونهاست. خب این البته ثواب داره، فضیلت داره، خداوند این را قبول فرموده، ولی واقعا آیا به اونها میشه اقتدا کرد؟ نه دیگه، چون واقعا که باید امام جماعت باید عدل امامی باشه دیگه. روایت داریم که پشتر اونها نماز خواندن کل جدور، اونها مثل دیوارن، شما مثل اینکه به دیوار اقتدا کرده باشید. ولی لمصلحتن شارع مقدس این را پذیرفته، بلکه گفته ثواب زیاد داره کسی که در صف اول نماز خونه، کسی پشتر پیغمبر صلی الله علیه نماز خونه. اینقدر عنایت به ائتلاف و اتحاد وجود داره. خب حالا یه شخص اقتدا کرده به اونها، و قرائت اون که از قرائت ما که ما رو بری از زمنه میکنه قرائت اون که اندمی کنه چون کل کل جدر رو مثل دیوار هم دیگه جدر جمع جداره. حالا یک شخصی میخواد که خودش هم قرائت کنه، اما خب باید خیلی یواش قرائت کنه چون که بالا قرائت میفهمن که این شیعه سارش از تو زحمت میشه کرده علام آفر میشه. بله خب اینجا هم کرده شیخ بر قرائت خلف من لا یقتدا به، شیخ این خبر را هم کرده بر اونجا. اگرش خبر محمول بر اونجا باشه به درد ما نمیخوره. بحث من است کسی که در لسانش آفتی هست و عاجز از قرائت هست چه کار بکنه؟ این مربوط به اون نمیشه. ظاهرش رو بخوایم بگیریم با اون خبری که قبلا داشتیم قرائت باید ما باید به بحث توجه کنیم که همیشه جهت بحث ما در آن درباره نماز خواندن پشت سر اونا که بحث نمی‌کنیم. ما الان درباره نماز خواندن پشت سر اونا ما باید اون جهت بحث توجه داشته باشیم. جهت بحث اینه که این خبر آیا میشه ظاهرش گفت یا محمول بر تقیه است، اما پشت سر اون نماز خوانی اعاده می‌خواد، یعنی بحث اون آخر اشاره کردیم بود. توجه به جهت بحث داشته باشید. خب خلاصه این خبر رو ظاهرش بگیریم دولت داره برای که قرائت من غیر ان یسمع نفس صحیح، وان که روایت داشتیم قرائت من غیر ان یسمع نفس صحیح نیست، ظاهرش بگیریم بس ناچار این خبر رو حمل کنیم برای جای دیگه. جای دیگه بهترین و مناسب ترین جای است که حمل بشه بر صلات پشت سر عامه. بله پشت سر عامه کسی نماز خواند چون نمیتونه قرائت بکنه محظور داره، اگر یواش به طوری که از ذهنش بگذرونه اشکال نداره. این طور حکم شد با مانند ارتباط نداره. صاحب جوار استدلال کرده بین، ولی میخواییم بگیم که با مانند نفی که بحث ما در آن است با آن ارتباط نداره. مورد بحث چیه؟ خب نداره خبر چین چیزی. خیلی خوب دیگه بس ناچاری بله حملی بر تقیه محملی تقریبا صحیح هست با هیچ چیز منافات پیدا نمیکنه. اما بخوایم حملش که مانانفی این مرافات خب بله خب بله اما این طور داره که این شخص یحر کلسانه و بلقرافی لحواته. از کجا بگیم که این دلالت داره؟ چون دلیل راست کنیم ولی این روایت ما داره میگیم دلیل باید با مدعا تطابق داشته باشه، اعم از مدعا نباشه. خبری که ظهور در مانانفی نداره چطور دلیل باشه برای مانانفی؟ ما میخوایم صاحب جوارش کار مینه. این روایت بایستی ظهور داشته باشه در معنانفی، دلیل باشه برای ما. برای ما دلیل نیست. چرا؟ برای خاطر این محتمل الوجه اینه. یکی احتمال این است که چی باشه؟ زاد خلف مخالف را بگیم. نه میخوایم بینیم این خبر آیا دلیلی صحبت در اینه، این خبر آیا دلیلی بر مدعای صاحب جواهر هست یا نه؟ خبری که ذو احتمال اینه، ذو احتمال اینه متساوی، این فرض کنید برای شما دلیل نخواهد شد. شما صاحب جواهر باید به خبری استدلال کنید که ظاهرش این باشه کسی که در زبانش آفت هست و نمیتونه تلفظ کنه اگر اونه میگفت دلیل میشه، اما خبر که این نداره. خبر اینه علی رجل هر یسله له ما بله هست مانع هست ولی هر مانعی نمیگه، هر مانع یک مانعی میگه که عام از مانانوفی ولی عام لاید دلال الخاص. خبر یک مانعی را داره میگه که ظهور در مانانوفی نداره. ببینید من یه دفعه بخوانم ان الرجل یسله له ان یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه بالقرأ فی لهواته. ظاهرش همینه که این قدرت قرائت داره ولی صلاحیت داره که اینجور قرائت کنه. مانانوفی در کجاست؟ کسی که قدرت قرائت اصلا نداره، بس استدلال کردن به این خبر برای این مانانوفی واقعا مشکله. حساب جواب استدلال کرد ببین ان الرجل هل یسله له، حل نداره. ان الرجل یسله له ان یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه بالقرائه فی لهواته من غیر ان یسمع نفسه. شما چی میشمارید؟ این لااقل ذو احتمالینه، بلکه در خلاف مطلوب ظاهر داره. ظهورش در اینه که این شخص قدرت قرائت کردن داره ولی یواش قرائت میکنه من غیر ان یسمع نفسه. خب خبری که ذو احتمالینه بلکه در احتمال خلاف مانانفی اذره، چون ما اون استدلال کردیم مانانفی. بله خب باید نابسته
لا بأس ان لا یحرک لسانه، حتی ان لا یحرک لسانه اون نمیخوا بگه، زبانش حرکت در نیار اصلا. و حالی که صاحب جواهر ما میخوا بگه زبانش به حرکت در بیاره، مثلا یواش به حرکت در بیاره. ولی لا بأس ان لا یحرک لسانه یتوهم و توهم، خب این خبر بدون دلیل نمیشه، اشکال منه. میگیم خبر همین که عرض کردم، باید یک دلیلی استدلال کنیم که اعم از مانعنفی نباشه، هیچ ظهور و مایه در مانعنفی داشته باشه. این خبر لااقل لازم است که ظهور در مانعنفی نداره، برای اینکه زو احتمال اینه. آیا صلات خلف مخالف میگه یحتمل، مانعنفی میگه یحتمل، بلکه یحتمل خلاف مانعنفی، چون ظاهر شده که این شخص قدرت بر قرائت داره، قدرت داره. ببین یسلح له ان یقرا فی صلات، ولی اونطور میگه کسی که قدرت داره بر قرائت چیکار کنه؟ میگه هل یسلح له، هل من از کنم یسلح له ان یقرا فی صلات و یحرک لسانه بالقراء فی الهوات، وقت در جواب است که لا بأس ان لا یحرک لسانه. و حالی که ما میگیم که تحریک لسان بکنه، ما طور میگیم صاحب جواهر و عربه میگه تحریک لسان بکنه، نیست میخبر نشست دیگه. این یک خبر که استدلال به صاحب جواهر. و دیگر باز خبر صاحب جواهر استدلال کرده به خبر چهارم همین باب. حالا ببینیم چهارم همین باب در رد داریم، ما این بخواییم حساب کنیم با صاحب جواهر، ببینیم که ایشان این دلیل هاشان چطوریه. بله، ولی در جواب بگه لا یا حرک رسانه، ظهورم داشته باشه دیگه آرزه نداره، دیگه آرز نداره که مانع هست. اینجور این کیفیت قرائتش این شکل باشه. حالا آیا کیفیت قرائت که به این شکله، آیا زبانش آفت داره؟ یحتمل تقیه میکنه، یحتمل هر دو یحتمل، چون گفتم ذو احتمالینه. بله، زبانش یواش و حرکت در میاره در لحواته، من غیر ان یسمع نفسه، فرض کن مانع مثلا مانع مازا، هل المانع مانع اون آفت در لسانش هست؟ یحتمل. آیا مانع تقیست؟ یحتمل. خبری که زو احتمال اینه و ظهور در این یا اون نداره، نمیتونیم استدلال کنیم مانعنفی. دلیل بایستی اقلا ظهور مانعنفی داشته باشه دیگه، اعم از مدعا نباشه. پس یک دلیلیست اعم است از مدعا، ولی عام لا یدل علی الخاص به خصوصه. اشکال تنها بنده نمیکنم ولی بعد آقای بله؟ نه دلالت میکن، دلالت یعنی به اینکه دلیل برای ما باشه، برای ما دلیل نیست. ذو احتمالین برای ما دلیل نیست، ذو احتمالین برای ما دلیل نیست. خب این یک. البته اشکالات دیگران دارن، آقای خویی هم مثلا مستند رو بین دارن دیگه. خب و دیگر استدلال کرده باز به خبر چهارم همین باب. خبر چهارم این باب این است: عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام انه سأل عن الرجل یقرأ فی صلاته هل یجزیه الا یحرک لسانه و ان یتوهم توهما قال لا بأس. خب این خبر از خبر قبل نیست، ضعف سند داره، چون عبدالله ابن حسن واقع در اسناد قرب الاسناد این ضعیفه، عبدالله ابن حسن توصیق نشد. اما متن خبر سوال میکنه از رجلی که در نمازش قرائت میکنه، هل یجزیه ان لا یحرک لسانه و ان یتوهم توهما قال لا بأس. این چطور؟ اینم استعمال اینم یحتمل بینید که نماز خلف مخالف اینا رو باید دیگه بله. خب ما قبلا خواندیم گفتیم که در قرائت معتبر است که اسماء نفس بکنه، زبان رو باید به حرکت در بیاره، ولی این سوال کرده از کسی که زبانش به حرکت در نمیاره. اینو باید از علاوه از ضعف سند دلیل بر صاحب جواهر نیست، به خاطر اینکه این عام است از اون چه صاحب جواهر میگه و عام لا یدل علی الخاص. اینم دلیل دوم صاحب جواهر. بله؟ میدونم نمیتواند، آیا برای تقیه است که نمیتواند یا اینکه آفت در لسانشه؟ ها خب این دیگه مطلقا نیست، مطلب نگید هر دوش نمیخواد، یکیش میخواد بگه، کدامش ما نمیدانیم. این است که این دلیل برای من نفی نیست. عام است، عامم داله بر خاص نیست. ظاهرا مطلب دیگه نباشه. خب خاطر چه؟ آره؟ هل یوزی هن لا یهارده کلسانه معیدید یا این که مخرب؟ آره؟ خلاصه برای مانانفی در این نیست. خب و دیگر از دلیل صاحب جواهر، دلیل دیگر صاحب جواهر حدیث سوم از این باب باز، حدیث سوم بینید: و انه ان یعقوب ابن یزید ان محمد ابن ابی حمزه ام من ذکره ان ابی عبدالله علیه السلام. انه برمیگرده به همون اسناد شیخ ان محمد ابن احمد ابن یحیی، به اون برمیگرده و به اسناد شیخ ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان یعقوب ابن یزید. تا اینجا خوبه. محمد ابن ابی حمزه سومالی هم خیلی خوبه، اما ام من ذکره این مرسله، مرسل هست به ابهام واسطه نه به حذف واسطه. ان ابی عبدالله علیه السلام ولی یجزی کمن القراء معهم مثل حدیث النفس. این که دیگه خیلی روشنه، اگر با سنی ها نماز خوندی پشتران قرائت کردی مثل حدیث النفس کافیه، همون از ذهنت بگذرانی. خب این با اون خبری که داشتیم قبلا باید قرائت انسان اسماء نفس بکنه، خب میگه نه این معلوم با اوناست دیگه، این خیلی ظهوره، این خیلی روشنه که نماز با سنی ها رو داره میگه، به درد ما ننفی نمیخوره. اینا دلایل صاحب جواهره. بنابراین ادله که صاحب جواهر به اونها، این همین ستا خبر، ادله که صاحب جواهر به اونها استدلال کرده برای ما ننفی، اینا ناتمامه. ولی کسی که در لسانش آفت هست و قدره تلفظ اصلا نداره، این اخرس است. اگر موضوعاً هم اخرس نباشه حکماً مسلماً اخرسه. برای که اخرس به کی میگن؟ اخرس به کسی میگن که قدرت تلفظ نداره دیگه، یعنی قدرت تلفظ نداره. حالا اگه اخرس رو بگیم که اعم است لغتاً، بهتره کسی که ذاتاً خلق اخرس، یا نه خیلی که سار بعداً اخرس واسطه این که در لسانش آفت به وجود آمده، خب اصلا موضوعاً داخل در اخرسه. موضوعاً مسئله سیوم و مسئله سی یکم مدرک شکیه، جز اخرس میشه. اگر نخیر اخرس لغتاً به کسی بگن که خلق اخرس، اما کسی در زمانش زخمی در آورده، مثلا چیزی شده که آفت به وجود آمده، قدر تلفظ نداره اصلا، اخرس لغتاً نیست این، ولی حکماً اون حکم اخرس داره. ولی خاطر که شارع مقدس حکم بکر به کسی آورده که قدرت تلفظ اصلا نداره، یعنی عرف عرف القاء خصوصیت میکنه. روایاتی که درباره اخرس داشتیم شامل اینجا هست، یا موضوعاً موضوعاً نشد لاقل حکمان این مسئله سی با مسئله سی یک دلیل شکی، بهترین دلیل همینه، ادله دالده بر حکم اخرس شامل مانانوفی هست. این است که خب مسئله در این دوتا تمام شد، سی و سی و یک. اما نکته بله بله همین میخوام که مانع بودن باشه. بله هست کردن که بله البته خبر آخر ضعیفه، خبر آخر شاهد نمیتونه بشه چون ضعیف بود دیگه. خلاصه ما آخر کردن که ادله صاحب جواهر ظاهرا مخدوش ضعیفن، متن دلالت ندارن، ولی خب مانانوفیک یعنی مسئله سیوم کسی که فی لسانه آفتون با سی و یک دلیلش اون اخرسه. حالا این اشاره ای که در مسئله سی صاحب جواهر اشاره به ید نگفته، اما در مسئله سی و یک اشاره به ید را هم ذکر کرده. اخرس چون برای اینکه صاحب جواهر داره الاخرس یا هر کل لسانه و یشیر و بیده الى الفاظ القرائه، خب با دست اشاره کردن به الفاظ قرائه معناش چیست؟ مثلا بعضی هست که خب اشاره در اونها اخرس با اشاره، مثلا به خدا که اشاره میکنه به طرف بالا، مثلا اشاره میکنه، تشهد میگه با انگوش سبابش، میکنه اشهد و مثلا با انگوش سبابش مثلا اشاره کنه، بعضیش اشاره داره. ولی بعضی دیگه خب چه اشاره، مثلا اهدن الصراط المستقیم مثلا چه اشاره ای؟ بله اجمالا اشاره داره به اون آیات قرآن که دیگران میخوانن، اینم اشاره داره به اون آیات قرآن، ولی نه در هر کلمه اشاره کنه، در هر کلمه اشاره لازم نیست، ولی خب باید اشاره بکنه که چون اخرس مقاصد و مطالب خود را با اشاره میفهمانه. ظاهرا مسئله 30 و 31 بیشتر از این بحثی نداره. اما مسئله 32، بله بله، ما اون روز عرض کردم، روز چهارشنبه صاحب جواهر اخرس را سه قسم کرده، عرض کردم صاحب جواهر اخرس را سه قسم کرده، دیگه عرض کردم من متوجه شدم دیگه، بله میدونم دیگه، بله خلاص اخرس سه قسم گفتن. یک اخرسی داریم که اسم ابکم، نه لفظی میفهمه نه معنا میفهمه، چون کسی که اخرسه نوعاً گوششم کره، کسی گوشش کر هست الفاظ یاد نگرفته چیزی بلد نیست، خب این یک قسمه. این اگر بخواد نماز بخونه در عالم خودش بتانه بفهمه نماز را، این اصلا بایستی خب نه اشاره سرش میشه نه الفاظ بلده که از ذهنش بگذرانه، این باید رو به همه قبله بیسته همین اندازه بی. دوم کسیست که نه خیر، این میفهمه الفاظ را بلده، معانی را هم بلده، ولی قدرت حرف زدن مثلا نداره، بلده یاد گرفته ولی قدرت حرف زدن نمیه قسم، و نماز و همه این را هم میشدانه. این شاید اینطور اخرس خیلی کم داشته باشه، مگر اینکه اول آدم سعی سالم بوده بعدا مثلا اخرس شده، بعد از اینکه الفاظ یاد گرفته معانی یاد گرفته همه یاد گرفته بعدا اخرس شده باشه، یک قسم. قسم دیگه نست که نه خیر، خب یک مجمع اجمالی بلد هست، نه مثل اون تفصیلا، مثل قسم دوم تفصیلا، یک اجمالی از الفاظ اجمالی از معانی سه قسم کردن. خلاصه معنی در یکی از اینها مندرج است، موضوعاً نشد مندرج است حکمان. مثلا اون قسمی که هم الفاظ را بلده هم معانی بلده ولی خب عارضه‌ای داره که نمیتونه حرف بزنه، خب معنی هم اینطور دیگه، معنی هم کسی است که الفاظ بلده، مثلا سیوم عرض کنم لسانه آفتون، الفاظ بلده معانی بلده، اون تا در لسانش هیچ زخمی مثلا در اون نمیتونه فعلا حرف بزنه، این مثل ما مثل اخرس، مثل اخرس از حکمن، بله حکمن میگیم، نمیخوایم بگیم که نه ده. چه کار بکنه؟ بله عرضی بودن مانع، ولی مانع نفی نه، یکی از موانع پشت سر آمه نماز خواندن، گفتیم دیگه وان حرف ما نزدیم، عرض کردم به این که خیلی خوب اگر کسی آمد و الغای خصوصیت کرده، گفت به این که اونجا که اون مانع پشت سر آمه نماز خواندنه، مانع اون به باب احد المصادیق ذکر کرده، مانع نفی هم مانع اون، بنابراین چی کار باید بکنه؟ باید با همون روایت عمل بکنه. خیلی خوب، حالا بقیه پشت بعدم بس. بله بله، اون مربوط است به همون که گفتیم دیگه، مربوط بود به این که باعث اون قطعه که خودش بشنوه، هم همرم بشنوه کافیه، غیران یوسمن است. ظاهرن از مطالب که عرض کردیم چه با همه حرف ها معلوم شد. این مسئله 30 و 31 تکمه بحث قبل بود، اما مسئله 32، مسئله 32 اینه که من لا یحسن القرائه یجب علیه تعلم، کسی که قرائت را بلد نیست، حمد و سوره را مثلا بلد نیست، واجب است که یاد بگیره، مثلا مهم نیست، واجب است که یاد بگیره، هرچند متمکن از ایتمام باشه، متمکن است بره پشت سر یک امام جماعتی نمازی 5 گانه را بخونه، ایشان میگن باز هم واجبه که قرائت یاد بگیره. کسی که قرائت را بلد نیست واجب است تعلم، هرچند متمکن از ایتمام باشه، و کذا یجب و تعلم و سایر اجزای صلات، سایر اجزای صلات هم تعلمش واجبه که انسان یاد بگیره. خب اینجا چند تا بحث است. یک بحث این که کسی که قرائت را بلد نیست که ایشان میگن واجب هست که یاد بگیره، این بینیم که واجب هست به چه دلیلی، این یک بحثه. دوم این که این وجوب چه نه وجوبیه، وجوب غیریه، وجوب ارشادیه، وجوب نفسیه، اینم یک بحثه. سوم این که این وجوب بعد دخول وقت صلاته یا قبل دخول وقت صلات هم باز واجبه. بله، اما بحث در اون اول که اصل وجوب که واجب هست تعلم قرائت، در این فرضی که ایشان میگن کسی که متمکن از اتمامه، اینجا عده زیادی اشکال کردن به عروه، گفتن نخیر واجب نیست کسی که متمکن از اتمام باشه. شیخ انصاری در کتاب صلاتش یک مستمسک، در همون مستمسک جلد ششم، در این بحث دو، آقای خویی در مستند الروه سه، مصباح الفقیه اشکال کرده در همون صلات مصباح الفقیه چار، آقای بروجه در بحثشان تغییراتشان کلان در دسته. این پنج تا که حالا فعلا اجالتر اشکال بر عروه دارن که شما به چه دلیل میفرمایید که واجب هست تعلم قرائت هرچند متمکن از ایتمام باشه. چون در نماز بر ما لازم است که حمد و سوره بخوانیم، حالا یا خودمان بخوانیم یا اقتدا کنیم امام جماعت بخوانه. خواندن امام جماعت یا بدل است از خواندن ما، یا مسقط قرائت الامام نسبت معموم، اما بدلون عن قرائت المعموم او مسقطون، هر چی باشه بالاخره وقتی که اون از اون متمکن هستیم بریم پشت سر کسی نماز بخونیم، ما چه دلیل داریم بریم که قرائت یاد بگیریم؟ چون برای اینکه اگر قرائت واجب باشه از جهت مقدمه صلات بودن واجبه. مقدمه اگر یک مقدمه باشه که منحصر باشه، بله یاد گرفتنش برای ذل مقدمه منحصر باشه که انجام ذل مقدمه منحصر به اون باشه، البته اونجا از راه وجوب مقدمه اون مقدمه واجب انسان. ولی اگر یک چیز نخیر چند تا مقدمه داشته باشه، یعنی در این صورت ما دلیلی برای وجوب این به خصوص نداریم. شما باید برید مثلا برای انقاض غریقی، دو تا راه دارید، یکی از این راه یکی از اون راه، دلیلی برای خصوص این راه ندارید از اون راه برید. اینجا اینطور دیگه، شما باید نماز بخوانید، نماز خواندن شما دو تا راه دارید، یکی اینکه خودتون قرائت کنید، یک دو اینکه اقتدا بکنید به یک شخصی که کلمه کلمه بخونه، شما متابعت کنید که من کلمه کلمه پشت سر اون بخونید. بس ما چه دلیل داریم برای کسی که متمکن از ایتمامه، کسی که متمکن است از اتباع قاری که کلمه کلمه قرائت کنه ما از پشت سر اون بخونیم، ما چه دلیل داریم بر وجوب تعلم؟ این اشکال چای بروجردی، مصباح الفقیه، جارزه همدانی، مستمسک العروه، مستند آقای خویی و شیخ انصاری اشکال کردند که گفتن بین که کسی که بر او، البته بعضی از اینها حاشیه عروه نیست تا، ولی در اصل مطلب مصباح الفقیه شرح شرایع، خب به شرایع چون داره که واجب است تعلم قرائت، مصباح الفقیه اونجا به شرایع اشکال کرده، شما به چه دلیل میفرمایید که واجب شده قرائت؟ چون این وجوب باید وجوب غیری باشه، وجوب مقدمه باشه دیگه، و مقدمه در اون صورت واجب است که اون ذل مقدمه متوقف بر این باشه، و این ذل مقدمه که صلات متوقف بر یاد گرفتن قرائت ما نیست، ما اونو خدا میکنیم به یه نفر میخوانی کلمه کلمه ما هم باش در اون میخوانیم دیگه. وقتی متوقف بر نیست به چه دلیل ما بگیم این که مقدمه واجبه؟ اگر وجوب وجوب مقدمه باشه، وجوب غیری باشه یا وجوب ارشادی باشه، نه اینجور نیست. این اشکالیست که این پنج نفر کردن. ولی صاحب جواهر در جلد نهم صفحه 300 از جمله کسانی است که قائل است نخیر یاد گرفتن قرائت نماز واجب. نقل میکنه از استادشان به نام استاد، از استادش کشف الغطا، کشف الغطا نقل میکنه، میگه سر راه الاستاد در کشف الغطا این که واجب است یاد گرفتن قرائت، و وجوبم وجوب نفسی میگه هست که در مخالفتش عقاب هست. استاد گفت اگر کسی یاد نگرفت رفت اقتدا کرد، نمازش صحیح ولی گناه کرده. از اینجا معلوم میشه استاد علاوه قول بر وجوب، وجوب نفسی هم، چون همیشه عقاب بر مخالفت واجب نفسیه، مخالفت واجب غیری عقاب نداره، عقاب بر ذل مقدم است اگر ترک بشه. بس استاد قائل است به اینکه قرائت واجب هست و وجوبش هم وجوب نفسیه و اگر کسی ترک قرائت یاد نگرفت رفت اقتدا کرد نماز صحیحه، ولیکن اصلا را که گناه کرده از جهت اینکه ترک کرده قرائت را. خب قطع کرده وجوب، قطع کرده تعلم قرائت را، ترک کرده تعلم قرائت را. صاحب جواهر اینجا سعی کرده کلمات استاد را، حرف استاد را توجیه کنه، نه اینکه خودش مدعاش اینه که واجب است یاد گرفتن قرائت. خب و استادم اینطور گفته، یه استاد دلیلش رو ذکر نکرده، استاد گفته واجب است یاد گرفتن و اگر یاد نگرفت رفت اقتدا کرد نماز جماعت خان نماز صحیحه ولیکن گناه کرده، و شروع کرده به توجیه کردن که چرا استادم دلیل بیاره برای حرف استادش. اما دلیل ایشان به نظر بنده اینجا ذکر کرده باشم، دلیل ایشان، خب دلیل صاحب جواهر ناتمامه. بله در جواهر اینطور گفته، در صفحه 300 از جلد نهم بعد نقل کلام کاشف الاطراح که عرض کردیم گفته ولعله، میخواد توجیه کنه دلیل بره، ولعله لأن الائتمام لیس من افعاله، برای اخدا کردن به دیگران فعل من نیست، که یخیر بینه و بین تعلم، تا بگیم من مخیرم بین اقتدا بکنم یا یاد بگیرم، و بگیم واجب وقتی که واجب تأخیر باشه پس توقف بر اون مقتنع به خصوص نداره تا اینکه واجب باشه، کی یخیر بینه بینت زیرا توقف علامات رو تحت قدرت به اختیاره، برای خاطر که فعل غیر که نماز جماعت زید میکنه تحت قدرت به اختیار من نیست که من مخیر باشم بین این که خودم قرائت کنم یا زید نماز جماعت کنه، نماز جماعت خواندن زید که تحت اختیار من نیست. خب وقت تمام شد، مطالعه کنیم تا فردا ان شاءالله بس بشه.